هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رامین مهمان پرست از اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی انتقاد کرد. مجلس مواد جدیدی را درباره ثبت ازدواج موقت به تصویب رساند. و برای نسرین ستوده وکیل دادگستری قرار بازداشت صادر شد. ساعت 9 شب به وقت تهران است. مانیا منصور هستم. سلام، شب یکشنبه شما بخیر. با این امید که در حال گذروندن ساعت شاد و آرومی در این شب‌های گرم تابستونی باشین، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم در 14 شهریور ماه سال 89، 5 سپتامبر 2010. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسد.
ممنونم مانیا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره محمود احمدی نژاد از او خواست در سخنانش بیشتر دقت کند. نبیل ابو رودینیه روز یک شنبه در سخنانی اعلام کرد آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و صلاحیت ندارد در امور مردم فلسطینی دخالت کند. واکنش آقای رودینیه به سخنان روز قدس آقای احمدی نژاد و انتقاداتش در مورد دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه بود. رامین مهمانپرست در واکنش به این سخنان تاکید کرد همه ی تحرک مسئولان کشور و حضور مردم ایران در روز قدس نشانه علاقه به سرنوشت مردم فلسطینی است. تشکیلات خودگردان فلسطینی جمهوری اسلامی را به دخالت در امور فلسطینی ها متهم می کند. و در خبری دیگر، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، مواد جدیدی درباره ثبت ازدواج موقت و صدور حکم طلاق تصویب شد. خبرگزاری فارس گزارش داد نمایندگان با تغییر ماده 22 اعلام کردند در شرایطی ثبت ازدواج موقت و بذل آن الزامی خواهد بود که توافق زوجین، باردار شدن زوجه و شرط ثبت ضمن عقد وجود داشته باشد. همچنین مجلس تصویب کرد در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صورت گواهی عدم امکان سازش حکم طلاق را صادر می کند. در همین حال اگر تقاضای طلاق به درخواست زن باشد، دادگاه بر اساس مورد حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کرده یا در طلاق اعمال وکالت می کند. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که برای این وکیل دادگستری قرار بازداشت صادر شده و او همکنون در زندان به سر می‌برد. نسرین ستوده که وکالت شماری از زندانیان سیاسی را در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته بر عهده داشت، صبح شنبه به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی تا اواخر شب گذشته به منزل باز نگشت. و خارج از ایران، مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند در حمله ستیزه‌جویان جدایی طلب به یک پست بازرسی ارتش در آن کشور 6 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها کشته شدگان 4 سرباز و 2 ستیزه‌جو هستند. دولت یمن علاوه بر حملات القاعده با جنبش اعتراضی حوثی‌ها و یک جنبش جدایی طلب در جنوب این کشور روبروست. مانیا،
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدید با آزاده اسدی. سپاسگزارم آزاده. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. محمود احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و با تقلب در انتخابات پیروز شده است. واکنش تند سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران. درخواست کمک پسر سکینه محمدی آشتیانی از رهبر کاتولیکای جهان برای نجات مادرش از سنگسار یا اعدام. تظاهرات کمیته مادران عزادار در شهر کلن در حمایت از شیوان نظرآهاری. روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. گزارشی در مورد افغان‌هایی در مرز ایران و افغانستان که توسط مرزبانان ایران کشته شدند. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. واکنش تند تشکیلات خودگردان فلسطینی به سخنان محمود احمدی نژاد علیه محمود عباس و مذاکره کنندگان فلسطینی بازتاب گسترده‌ای داشته. در رام‌الله نبیل ابو رودینه سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به سخنان رئیس جمهوری اسلامی در مراسم موسوم به روز قدس تاکید کرد احمدی نژاد منتخب واقعی مردم ایران نیست و با دروغ و فساد در قدرت مانده و چنین فردی حق نداره درباره فلسطین رئیس و نمایندگان آن سخن بگوید. محمود احمدی نژاد با نکوهش از روند جدید گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها مشروعیت این گفتگوها و مذاکره کنندگان فلسطینی را مورد سوال قرار داده. گزارشی میشنوید از نادر صدیقی همکار من در واشنگتن.
خبرگزاری ها پاسخ شدید نبیل ابو رودینه سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی به محمود احمدی نژاد را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. نبیل ابو رودینه در بیانیه‌ای که به دنبال سخنان تند رئیس جمهور اسلامی انتشار یافت، وی را فردی نامید که با تقلب به ریاست جمهوری رسیده و با سرکوب ملت ایران به حکومت ادامه می‌دهد و چون این فردی که جعل کننده رأی ملت است، حق اظهار نظر در مورد رهبری منتخب ملت فلسطین را ندارد. مقام فلسطینی همچنین اضافه کرده که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا مشروعیت سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری ابو مازن را به زیر سوال ببرد. یک روز پیش از انتشار این بیانیه در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در مراسم موسوم به روز قدس گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیلیان و فلسطینیان را به باد حمله گرفته و چنین گفته بود:
معلومه که این مذاکرات شکست خورده است. اصلا این مذاکرات مرده به دنیا آماده است.
رئیس جمهور اسلامی در حمله‌های شدید خود علیه مذاکره کنندگان فلسطینی، ایالات متحده را نیز مورد حمله قرار داده و در همان حال بار دیگر از انهدام اسرائیل سخن گفته بود.
همین ملت‌های منطقه قادرند رژیم صهیونیستی را از صحنه روزگار محو کنند.
دولت جمهوری اسلامی ایران از 1993 میلادی به عبارت 13 سال پیش که گفتگوهای اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات آغاز شد و به برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی به عنوان مقدمه استقلال کشور فلسطین انجامید، پیوسته با گفتگوهای صلح فلسطینی ها با اسرائیل مخالفت ورزیده است. در آستانه دور جدید تلاش‌های صلح، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کوشش‌های خرابکارانه مخالفان صلح در منطقه سخن گفته بود. آقای اوباما روز چهارشنبه گذشته گفت تندروها و مخالفانی خواهند بود که به جای صلح در پی نابودی و تباهی هستند و برانند تا گفتگوهای صلح را به شکست بکشانند. اشاره رئیس جمهور آمریکا به عملیات تروریستی گروه حماس بود که سه‌شنبه شب گذشته در آستانه گفتگوهای صلح 4 شهروند اسرائیلی را در کرانه باختری به قتل رساند. حماس که ارتباطهای گسترده با جمهوری اسلامی دارد، در مظان اتهام دریافت تسلیحات و کمک‌های مالی گسترده از سوی دولت ایران است. ولی رهبران فلسطینی و در صدر آنها رئیس حکومت خودگردان فلسطینی بر اراده خود برای ادامه تلاش‌های صلح تأکید کردند. آقای محمود عباس در آستانه گفتگوهای جدید با اسرائیل گفت: من به نام سازمان آزادی بخش فلسطین اطمینان می‌دهم که با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته و گفتگوها و درس‌ها و سودی که از آنها آموخته‌ایم برای پیشبرد مذاکرات صلح متحد هستیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز به نوبه خود تأکید کرد که اگر صلح برقرار نشود همه بازنده خواهند بود. وی روز یک شنبه در اجلاس کابینه اسرائیل نیز گفت که برای رسیدن به صلح اسرائیل باید از درس‌های گذشته بیاموزد و به اندیشه سازنده به عنوان کلید پیشرفت صلح بپردازد. وال استریت جورنال روزنامه چاپ نیویورک در شماره روز یک شنبه در گزارش مشروحی از مراسم روز قدس نوشت که تظاهرات ضد اسرائیلی روز شنبه نشانه دیگری از اختلافهای داخلی حکومت ایران بود و مخالفان دولت را متهم کرده اند که با پرداختن به گفتگوهای صلح فلسطینیان و اسرائیل می کوشد تا افکار عمومی را از دشواری های عمیق داخلی منحرف کند.
اما در مورد اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد راجع به صحبت‌هایی که الان در واشنگتن، صحبت‌های صلح خاورمیانه که بین اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در جریان هست و همینطور واکنش تند سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به اظهارات آقای احمدی نژاد، شما شنوندگان عزیز هم نظرهایی داشتین و با ما تماس گرفتین و نظرهای خودتون رو مطرح کردین. فرصت مناسبیه که به نظرهای شما دوستان گوش کنیم.
آقای دکتر احمدی نژاد، دنیا انقدر هم که فکر میکنی بی حساب و کتاب نیست که با دخالت‌های بیجا در امور دیگر کشورها و تهدید اسرائیل و ترغیب فلسطین به جنگ و هرج و مرج بتوانی برای خود وجهی کسب کنی و نمدی از کلاه بدوزی. خیر، شما همین ایران را که ویران کردی بس است و جواب شما را فلسطینی هایی که سنگشان را به سینی میزنی دادند که شما را به عنوان رئیس جمهور شایسته ایران قبول ندارند، چرا که با تقلب و دروغ و حمایت رهبری بر حرکه قدرت نشستی. تا کی؟ تا کی نادانی؟ تا کی؟ افسوس افسوس.
قربون محمود عباس برم که واقعا الحق که حق گفته. از تبریز زنگ میزنم قربان شما. خدا
بهترین جوابی که به جمهوری اسلامی دادن همین نماینده فلسطین بوده. اگر این حکومت، این سردمدارا بفهمن این معنی حرف چیه، دخالت به امور کشوری این و اون دخالت نمی کنه اینا.
گفته میشه که یارو رو تو دهران نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگه. آقای احمدی نژاد دون که شد، اون بسیجه های خودتو هیچ فرقی با اسرائیلیا ندارن. بی خود به اسرائیلیا ارد نده و از هولوکاست هم سخن نران.
محسن هستم از ایران، خدمتتون تماس میگیرم. عرض کنم در رابطه با صحبت آقای کامران دانشجو وزیر فرهنگ، به نظر من وقتی وزیر فرهنگ ما آقای کامران دانشجو باشه، این دانشگاه اگه خراب بشه خیلی ایدئال و خوبه و به نفع دانشجو. متشکر، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله آذری که در ایران محکوم به سنگسار شده، همچنان خبرسازه. در تازه ترین خبر، پسر خانم آشتیانی برای نجات جان مادرش از رهبر کاتولیکای جهان کمک خواسته. همکارم فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر در این باره.
فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران محکوم به سنگسار است و در زندان به سر می‌برد، برای نجات جان مادرش از پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان درخواست کمک کرده است. سجاد قادرزاده گفته است: از جناب پاپ درخواست می‌کنم برای نجات جان مادرم هر کاری از دستشان برمی‌آید دریغ نکنند. فرزند سکینه محمدی آشتیانی همچنین حمایت‌های بین‌المللی از مادرش را بسیار مؤثر دانسته و گفته است: ما اینجا تنها هستیم و به جز وکیلمان و تعدادی از فعالان حقوق بشر پشتیبانی نداریم. سجاد قادرزاده همچنین اشاره کرده است که پیش از آن که برای نجات جان مادرش از جامعه بین الملل تقاضای کمک کند، به مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران مثل آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نامه نوشته و از آنها درخواست کمک کرده است. او گفته است: اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردم و مجبور شدم به مجامع بین المللی روی بیاورم تا بلکه با فشارهایشان بتوانند به مادرم کمک کنند. همزمان در واتیکان و در پاسخ به درخواست کمک فرزند خانم آشتیانی از پاپ بنedict 16، واتیکان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را محکوم و اعلام کرده است که از راه‌های دیپلماتیک تلاش خواهد کرد تا از اجرای این حکم جلوگیری کند. یک سخنگوی دربار واتیکان روز یکشنبه 5 سپتامبر در واکنش به نامه سجاد قادرزاده همچنین سنگسار را شکل وحشیانه اجرای مجازات اعدام دانسته و تأکید کرد کرده است واتیکان اساساً با مجازات اعدام مخالف است. به گفته سجاد قادرزاده، سکین محمدی آشتیانی در حال حاضر بیش از 2 هفته است که با خانواده‌اش ملاقاتی نداشته. فرزند سکین محمدی آشتیانی همچنین درباره امنیت خود و خواهرش هم اظهار نگرانی کرده و خبر داده است که از سوی نیروهای اطلاعاتی با آنها تماس گرفته شده است. سجاد قادرزاده گفته است از ما خواستند به اداره آنها برویم، ولی ما فعلاً به این درخواست پاسخ منفی داده ایم، چون میترسیم و نمیدانیم آنها چه کار میخواهند با ما بکنند. سکینه محمدی آشتیانی زنی 43 ساله است که متهم به زنای محسنه و همچنین مشاورت در قتل همسرش است. او در دادگاه به سنگسار و اعدام محکوم شده است. حکم سنگسار خانم آشتیانی تا کنون اعتراضهای وسیعی را در سطح جهانی به دنبال داشته است. فشارهای جهانی موجب شده اجرای حکم سنگسار این زن 43 ساله فعلا متوقف شود، اما حکم اعدام او همچنان پابرجاست. پیش از این دولت برزیل رسما برای پذیرش سکینه محمدی آشتیانی به عنوان پناهنده در خاک خود اعلام آمادگی کرده بود، اما جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از درخواست‌های جهانی برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی پاسخ مثبت نداده است.
پسر سکینه محمدی آشتیانی از رهبر کاتولیک های جهان درخواست کمک کرده برای نجات مادرش، گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری. در حالی که از سوی دادگاهی در تهران اتهام محاربه به شیوا نظر آهاری تفهیم شده است، کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان ضمن اعتراض به این اتهام بعد از ظهر یکشنبه در تظاهرات آرامی در شهر کلن آلمان همچنین خواهان آزادی بدون قید شرط این فعال حقوق بشری شده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از شهرام میران همکارمان که در این حرکت همبستگی حضور داشته.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با خانم شیوا نظرآهاری، فعال 26 ساله حقوق بشری در ایران، بعد از ظهر یکشنبه تظاهرات آرامی در برابر قدیمی‌ترین کلیسای شهر کلن آلمان برپا شده. این حرکت پس از چند تظاهراتی صورت می‌گیرد که از یک هفته پیش به این طرف در شهرهای برلین، فرانکفورت و هامبورگ در آلمان و لندن و پاریس و وین و همینطور در چند شهر ایتالیا، ایرلند، آمریکا و کانادا برپا شده. تازه ترین حرکت ها در این راستا همونطور که گفته شد روز یکشنبه در شهر کلن آلمان و از طرف کمیته مادران عزادار و صلح شرکت گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی عکس های خانم شیوا نظر آهاری رو در دست دارن. من جلو میرم و نقطه نظرهای برخی از شرکت کنندگان رو که اکثرا خانم ها هستند جویا میشن. من میبینم که خانم شما یک دسته گلی در دست دارین و همینطور عکس خانم شیوا نظر آهاری. خوشحال میشم که نگاه شما رو درباره این تظاهرات آرامی که برپا شده جویا بشن.
ما الان 57 هفته است که هر یک شنبه اینجا جمع میشیم که مادرای عزاداری تو ایران حمایت کنیم، ولی هر هفته یه مناسبتی داره و این هفته رو اختصاص دادیم به خانم شیوا نظر آهاری که پارسال 29 آذر ماه موقعی که می‌خواستن برای خاکسپاری آیت الله منتظری برن قم دستگیرشون کردن، دادگاه داشتن و متاسفانه حکم محاربه رو تفهیمش کردن و امیدوارم که نه تنها شیوا بلکه تمام زندانیان سیاسی همشون آزاد بشن.
شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردین؟
بله، من در این حرکت اعتراضی امروز و دیروز هر دو شرکت کردیم به خاطر دفاع از شیوا. شیوا زنی که به خاطر دفاع از حقوق بچه‌های کوچک تو ایران، زنی با این شجاعت قد بلند کرده و فقط به خاطر اینکه دفاع از حق میکنه به عنوان محاربه دادگاهی شده، برای من واقعا سواله. ما در کنار شیرزنایی مثل شیوا ایستادیم به خاطر اینکه حقوق انسان ها رو ازش دفاع میکنه دست شده. شیوا کاری نکرده که بخواد دادگاهی بشه، شیوا کاری کرده که باید بهش جایزه نوبل بدن نه دادگاهیش کنن.
خانم شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردین. شما هم مثل بقیه خانوما که من اینجا میبینم عکس خانم شیوا نظر آهاری رو بر گردن خودتون آویختین. پرسش من از شما این هستش که اصولا نگاه شما به محاکمه هایی که فرض کنید علیه خانم شیوا نظر آهاری در تهران برپا شد چه هست؟
خانم شیوا نظر آهاری فقط به صرف این که برای انسانیت گام برداشته و اعتراض کرده مورد محاکمه قرار گرفته. جمهوری اسلامی هر کیو که در رابطه با حقوق بشر فعالیتی داشته باشه و خواهان آزادی زندانیای سیاسی باشه، همه رو با چسبوندن انگهای مختلف دستگیر میکنه و محاکمه میکنه و بدون هیچ گونه حق دفاع رو به زندانیش بده محاکمه میکنه و اعدام و یا حکم براشون میذاره.
به باور شما خانم چرا باید جمهوری اسلامی همچین کاری رو انجام بده؟
چون احساس خطر میکنه. طی این 31 سال حکومتش بجز کشتار کاری انجام نداده. مردم واقعا خواهان آزادی هستند. زنان خواهان این هستند که حقوقشون با مردها برابر باشه. من فکر میکنم راه به جایی نخواهد برد. همه ما شیوا نظر آهاری هستیم. شیواها رو به هیچ عنوان نمیتونه از بین ببره. شیواها همیشه هستن و خواهند بود.
با تشکر از شما در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در ادامه تلاش ها برای آزادی خانم شیوا نظر آهاری الا بر دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا هم در بیانیه خواهان آزادی خانم نظر آهاری شده. در ضمن نهادی هم با نام کنگره اسلامی جایزه امسال خودش رو موسوم به مدافع حقوق بشر در پشت میله ها به خانم شیوا نظر آهاری اهدا کرده. به این ترتیب همبستگی با شیوا نظر آهاری، این مدافع حقوق بشر که در ایران زندانی است، شکلی جهانی به خودش گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه گفتگوی با مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 70 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته در ایران.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین فرصت برای اروپا شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ما فردمون در من
من مینا بهارمس هستم و با برنامه دیگر از مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستیم. آقای ویسی، امروز چه مناسبتی رو بررسی میکنید؟
امروز 14 شهریور مصادف هست با کشته شدن علی قدوسی، دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی در 14 شهریور 1360 که خود جمهوری اسلامی از این واقعه به عنوان ترور دادستان انقلاب اسم میبره و این واقعه هم در اوج کشته شدن یا ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تابستان و پاییز 1360 اتفاق افتاد.
این علی قدوسی کی بود و از کجا وارد حلقه مسئولان جمهوری اسلامی شد؟
حجت الاسلام علی قدوسی نهاوندی الاصل بود و از شاگردان آیت الله خمینی در قم در دهه 30 و 40 بود و داماد آیت الله سید محمد حسین طباطبایی، معروف به علامه طباطبایی بود و بعد از انقلاب هم عضو شورای عالی قضایی و مورد توجه آیت الله خمینی و آیت الله محمد بهشتی بود.
آقای قدوسی که در آن زمان دادستان انقلاب بود چگونه کشته شد؟
همانند انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 و کشته شدن آیت الله محمد بهشتی و همچنین مثل انفجار 8 شهریور 1360 و کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر، علی قدوسی هم از طریق انفجار در دفترش کشته شد.
دادستانی انقلاب مگر در این مقطع چه اهمیتی داشت که رئیس آن یعنی آقای قدوسی هدف ترور قرار گرفت؟
در سالهای اول انقلاب 1357 دادستانی انقلاب از نهادهای اصلی در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی علیه گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد بود و دادستانی علاوه بر انجام بازپرسی و بازجویی دارای نیروهای عملیاتی بود که وظیفه گردآوری اطلاعات و بازداشت مخالفان و منتقدان سیاسی رو بر عهده داشت. ضمن این که دادستان انقلاب زندانها رو نیز تحت کنترل داشت و در اون موقع حجم وسیعی از مخالفین جمهوری اسلامی در این زندانها نگهداری می‌شدند و دادستانی به حدی اختیار داشت که حتی در مورد سرنوشت زندانیان و از جمله اعدام اونها هم تصمیم گیری می‌کرد.
آقای ویسی، گفته میشه که علی قدوسی نقشی خاص در وارد کردن طیفی خاص از نیروها با تفکرات خاص خودشون به قوه قضاییه ایران داشته. این صحت داره؟
بله، وقتی دادستانی انقلاب بعد از انقلاب 1357 ایجاد شد و بعد افرادی مثل علی قدوسی در رأس اون قرار گرفتن، نیروهایی رو که نزدیک به خودشون بودن از حوزه علمیه وارد سیستم قضایی کردن. علی قدوسی همچون خودش از بانیان و اساتید مدرسه حقانی یا مدرسه منتظریه در حوزه علمی قم بود، خیلی از شاگردان خودش رو وارد دادستانی انقلاب کرد که حالا اکثر اونها از مسئولان کلیدی سیستم قضایی و امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند.
مثلا چه کسانی؟
مثلا غلام حسین محسنی اژه‌ای که در گذشته دادستان دادگاه ویژه روحانیت و وزیر اطلاعات بود و حالا هم دادستان کل کشور هست، علی فلاحیان که دادستان دادگاه‌های نظامی و وزیر اطلاعات بود و حالا در مجلس خبرگان هست، مصطفی پور محمدی که معاون وزیر اطلاعات و وزیر کشور بود و حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست، و افراد دیگه مثل ابراهیم رئیسی که معاون دادستان در قضیه اعدام‌های سال 1367 بود و حالا معاون اول قوه قضایی است، و یا میر حجازی که قبلا معاون وزیر اطلاعات بود و حالا از مشاوران ارشد آیت الله خامنه‌ای در بیت رهبری هست، و یا علی رازینی که قبلا دادستان ویژه روحانیت و رئیس دیوان عدالت اداری بود که حالا معاون حقوقی قوه قضایی است. و در واقع میشه گفت که روحانیون صاحب منصب فعلی در حوزه‌های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شاگردان و دستپروردگان علی قدوسی و تفکر وی هستند.
به گفته فرمانده پلیس استاندار نیمروز افغانستان، در طی روزهای گذشته ده‌ها مهاجر افغان از سوی پلیس مرزی ایران کشته شدند. گفته میشه 80 تعدادی از این مهاجرین پس از درخواست‌های مکرر به خانواده‌هاشون تحویل داده شده و شماری هم هنوز دست سربازان ایرانی هستند. علیرضا سهیل از کابل گزارش می‌دهد.
داستان غمبار کشته شدن مهاجرین افغان در مرز ورودی ایران داستان دنباله‌داری است که پس از چند روز باز تکرار می‌شود. جوانانی که به امید فردای بهتر و برای پیدا کردن لقمه نانی هزاران خطر را به جان می‌خرند و راهی کشورهای همسایه می‌شوند، اما نمی‌دانند که به مقصد نرسیده هدف گلوله‌های سوربیه برادران همسایه قرار می‌گیرند. ژنرال عبدالجبار پردلی، فرمانده پلیس استان نیمروز افغانستان، در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت در طی چند روز گذشته شهروندان افغان که می‌خواستند به ایران بروند با برخورد مسلحانه سربازان مرزی ایران مواجه شدند.
ده نفر دوی یک 48 و 72 دوی پیش و سی روز کشتا و شهیدی سراغ داریم که یک تیداد از سالشان از طرف تاریخ رای عبرش تحویل دارم، یک تیدادشان این طرف سراغ دارد زخمی خود کشیدن که فیلن در تفاقانه از افغانستان به سرزران و ایران زیر تقاویر قرار دارم. این واقعیت از بلن.
در همین حال دکتر جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و بازگشت کنندگان افغانستان، گفت که ما در مذاکرات دو جانبه با ایران و مذاکرات سه جانبه در ژنو این موضوع را مطرح میکنیم. وزیر امور مهاجرین گفت که با مقامات ایرانی برای دریافت ویزای کار نیز گفتگو میکنند تا مشکلات مهاجرین کاسته شود.
اقدامات خودسرانه میکنند، اونها یک بار نیست، بلکه در گذشته هم تکرار شده. باز هم ما از این قسمت بی تفاوت نیستیم و این را با مقامات ایرانی از مجراهای از کانالهای دیپلماتیک را پیگرد میکنیم.
اما اینکه مهاجرین افغان چرا در مرزها قربانی میشوند، وحید مشتاق کارشناس مسائل افغانستان میگوید که کنوانسیون‌های دو جانبه و قوانین موجود در سازمان پناهندگان ملل متحد وجود دارد که این اقدام دولت ایران یک تخطی بین‌المللی به شمار می‌رود.
مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر و ورسای از این قبیل، این مسئله خودش یک بهانه داده بدست مغزبانان ایران تا هر کس را که در سرحد ببینن و فکر کنن که به عنوان قاچاقچی مواد مخدر یا به عنوان تروریست را بزنن. تا کنون چندین واقعه از این قبیل اتفاق افتاده.
آقای مجد در ادامه گفت که دولت ایران به خودش حق می‌دهد تا به کسانی که به طور غیرقانونی از مرز عبور می‌کنند آنها را هدف قرار دهند و افغان‌ها نیز قوانین همسایگان را رعایت کنند. وحید مجد در پاسخ به اینکه راه حل نهایی چیست و این تراژدی کی پایان می‌یابد گفت وضعیت بد امنیتی، فقر و بیکاری از عواملی است که مردم مجبور می‌شوند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و دولت افغانستان باید زمینه اشتغال را برای مردم فراهم کند. این چندمین بار است که مهاجرین افغان هنگام عبور از مرز ایران مورد هدف قرار می‌گیرند که اقدام سربازان مرزی ایران واکنش دولت افغانستان و تظاهرات علیه دولت ایران را در کابل به دنبال داشته است و گاهی باعث سردی روابط دو کشور مسلمان و همسایه شده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
تا دوستان، کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم، اما قبل از اون من میخوام یک بار دیگه تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو در پرای خدمتتون اعلام کنم. 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف و تحولات اخیر در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. خب ساعت 21:29 است و فرصت بیشتری باقی نیست، همچنان با ما باشید. موسیقی خواهید شنید. رس ساعت 12 نیمه شب با مجله نیمه شب باز با شما خواهم بود.